ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه 8 شهریور ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 30 ماه اوت سال 2014 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شب شما شنونده خوبمون در ایران و منطقه بخیر. امیدواریم روز اول هفته رو بی دغدغه گذرونده باشید و سلامی گرم به همه شما شنوندگان وفادارمون که از گوشه و کنار جهان در این اولین روز از تعطیلات آخر هفتهتون به ما و مجله شبانگاهیمون پیوستید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 30 دقیقه‌ای شما را با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که حاصل کار همکارانم هست همراهی خواهم کرد. اما نخست بشنویم خبرها رو از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. ارتش عراق میگوید عملیات آزاد کردن شهر عمدتاً ترکمن‌نشین آمرالی را از محاصره گروه خلافت و اسلامی آغاز کرده است. این شهر شیعه نشین از حدود 2 ماه پیش در محاصره است. به گزارش خبرگزاری ها پیشمرگه های کرد و شبه نظامیان شیعه در این عملیات به ارتش عراق کمک می کنند. همچنین آمریکا در حال بررسی فرو ریختن کمک های بشر دوستانه برای ساکنان شهر و انجام حملات هوایی برای پشتیبانی از عملیات زمینی است. سازمان ملل چند روز پیش درباره وضعیت بد ساکنان آمرالی به احتمال قتل عام آنها به دست داعش هشدار داده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه مبنای سیاست خارجی دولتش را ادامه مذاکرات با گروه 5+1 اعلام کرد و گفت اگر صداقت باشد در فرصت باقی مانده می توانیم به توافق برسیم. به گزارش خبرگزاری های ایران آقای روحانی در نشست مطبوعاتی در تهران با ظالمانه خواندن تحریم های جهانی علیه ایران مسیر مذاکره با گروه 5+1 را کمی پیچیده توصیف کرد. رئیس جمهوری ایران درباره تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران نیز گفت که این تحریم‌ها به اصل مذاکرات لطمه نمی‌زنند اما به صداقت و اعتماد که یکی از پایه‌های مذاکرات است صدمه می‌زنند. حسن روحانی در این حال اعلام کرد که ایران تحریم‌ها را دور می‌زند زیرا تحریم‌ها را غیرقانونی می‌داند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت که دولتش موفق شده از تورم را در یک سال گذشته مهار کند. به گزارش خبرگزاری های ایران حسن روحانی افزود قرار بود تا پایان سال جاری نرخ تورم 12 ماهه به 25% برسد و افزود آخرین آمار میگوید که نرخ تورم 23.2% بوده است. او گفت تا پایان سال جاری تورم کمتر از 20% خواهد بود و در سال 95 شاهد یک رقمی بودن تورم خواهیم بود. 5000 کارگر معدن سنگ آهن باف روز شنبه 12 روز اعتصابشان را پشت سر گذاشتند. به گزارش خبرگزاری ایرنا در همین حال روابط عمومی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران روز شنبه اعلام کرد که چای، قند و آب یخ و آب و یخ کارگران متحسن در این معدن از روز شنبه قطع می شود. بنابراین گزارش بیش از 200 کارگر این معدن نیز روز شنبه همراه با خانواده‌های کارگران بازداشتی در مقابل فرمانداری شهرستان باف تجمع کردند. این خانواده از یک هفته پیش در مقابل فرمانداری باف تحسن کردند. بر اساس این گزارش تحسن کنندگان با سر دادن شعارهای خاطر لغو خصوصی سازی معدن و آزادی همه کارگران بازداشتی شدند. و مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران پس از 12 سال روز جمعه تشکیل جلسه داد. فریبرز رئیس دانا از اعضای کانون نویسندگان به رادیو فردا گفت در این جلسه که در مکان خصوصی در تهران برگزار شد، اعضای جدید هیئت مدیره این کانون معرفی شدند. تشکیل مجمع عمومی در سالهای گذشته با مخالفت مسئولان امنیتی ممکن نشده بود. علی بابایی، فرخوندی حاجی زاده، ناصر زرفشان و اکبر معصوم بیگی اعضای هیئت رئیسه را تشکیل می‌دادند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست می شنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. سفر رئیس جمهوری اوکراین به مقر اتحادیه اروپا به منظور ترغیب سران این کشورها به تشدید تحریم‌ها علیه روسیه. گسترش نگرانی‌ها از قدرت گروه خلافت اسلامی. از نشست خبری امروز رئیس جمهوری ایران با خبرنگاران داخلی و خارجی خواهیم شنید و با دیدگاه کارشناسان در این باره آشنا خواهیم شد. پس از بیش از 10 سال مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران روز جمعه در تهران برگزار شد و هیئت دبیران خود را برگزید. همه اینها در همین 25 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. رئیس جمهوری اوکراین به بروکسل سفر کرده تا رهبران اتحادیه اروپا را برای تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و ارائه کمک‌های نظامی به اوکراین متقاعد کند. این اجلاس در میان نگرانی‌ها از بروز جنگی تمام عیار در مرزهای شرقی اتحادیه اروپا برگزار می‌شود. روز جمعه رئیس جمهوری روسیه ضمن حمایت آشکار از شبه نظامیان در اوکراین، اما مداخله روسیه در بحران اوکراین را بار دیگر تکذیب کرد. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از کیف پایتخت اوکراین گزارش می‌دهد.
برنامه سفر یک روزه پترو پاروشنکو رئیس جمهور اوکراین به بروکسل، شرکت در اجلاس شورای اروپا و 11 دیدار دو جانبه با رهبران اتحادیه اروپا و قدرت‌های اروپایی را شامل می‌شود. پاروشنکو در نشست مطبوعاتی در پی دیدار با رئیس شورای اروپا و رئیس کمیسیون اروپا گفت که مناقشه اوکراین به نقطه غیر قابل بازگشت نزدیک شده که می‌تواند نه تنها اوکراین که کل اروپا را تهدید کند.
Unfortunately, this visit comes in an extremely difficult circumstances for my country.
متاسفانه این دیدار در شرایطی بسیار دشوار برای کشورم برگزار می شود. به رغم تلاش های بین المللی برای دستیابی به صلح، اوکراین هدف خشونت و ترور قرار گرفته. از 27 اوت اوضاع وخیمتر نیز شده. هزاران نظامی و صدها تانک خارجی در اوکراین حضور دارند. ما می فهمیم که این مناقشه راه حل نظامی ندارد. از ابتدا اراده قوی برای صلح نشان داده ایم. معتقدم که اگر اوکراین این فرصت را داشت که مشکلاتش را خود حل کند، جنگی در میان نبود.
درگیری ها در شرق اوکراین 5 ماه پیش پس از اشغال و الحاق کرمه به روسیه آغاز شد و فراز و نشیب های داشته. پس از چند هفته که نیروهای دولتی در حال پیشروی سری بودند، بامداد چهارشنبه ساعتی پس از پایان بی‌نتیجه مذاکرات رؤسای جمهور روسیه و اوکراین، نیروهای شورشی ضد حمله گسترده آغاز کردند که در نتیجه آن کیف کنترل بر بیش از 300 کیلومتر از مرز با روسیه را از دست داد و در چند شهر راهبردی ناچار به عقب نشینی شد. همچنین با اشغال بندر وازوفسک در جنوب و شرق اوکراین که به گفته مقام‌های کیف با حضور ارتش روسیه انجام شده، جبهه جدید در این جنگ باز شد. برای نخستین بار بسیاری از رهبران غربی از مداخله آشکار نظامی روسیه در اوکراین سخن به میان آوردند. اما جمعه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن رد این اتهامات هشدار داد که غرب با روسیه هسته‌ای بازی نکند. میخائیل کوتسن تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید که غرب انتظار پافشاری کرملین برای اعمال کنترل بر اوکراین را نداشت. Спочи шуде.
Союз із окремою державою НАТО можливий, і маючи такого союзника як Сполучені Штати Америки,
Україна تنها میتواند امیدوار باشد که از سوی برخی اعضای ناتو در وهله نخست آمریکا کمک دریافت کند. بحث بر سر کمک‌های نظامی است، زیرا تحریم تأثیر کافی بر روسیه نخواهد داشت. هدف پوتین نه الحاق شرق اوکراین به منظور دسترسی به کریمه از راه خشکی، نه تبدیل شرق اوکراین به آبخاز یا ترانسنیستریا و نه ایجاد بحرانی خاموش برای اعمال نفوذ بر کیف است، بلکه هدف قرار دادن اوکراین تحت چنان فشار نظامی، اقتصادی، روانی است که به آشوب داخلی منجر شود و دولت حامی کرملین به قدرت برسد. سیاست برلین که امیدوار بود بتواند راه خروج آبرومندانه پوتین از این بحران را میانجیگری کند، آشکارا شکست خورده. اما درک این مسئله زمان می‌خواهد، زمانی که متاسفانه اوکراین آن را ندارد. هرچه سریع‌تر غرب بفهمد که ارائه کمک به اوکراین یعنی جلوگیری از گسترش جاه طلبی‌های پوتین، به نفع همه است.
شنبه رویترز در مقاله نوشت انکار مداخله نظامی روسیه در اوکراین نه تنها به نفع کرملین است که میداند صرفاً 5% مردم روسیه خواهان جنگ با اوکراین هستند، بلکه دستاویز است برای آلمان و فرانسه تا از واکنش مصرانه اجتناب کنند. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که گسترش قدرت گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق باعث شده است که از یک سو کشورهای غربی نگران خطر فزاینده تروریسم در سرزمین‌های خود باشند و از سوی ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی نیز تأکید کند که در کوتاه مدت هم آمریکا و هم اروپا در درون مرزهایشان با تروریسمی که اکنون در عراق و سوریه فعالیت می‌کند رو در رو خواهند بود. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا.
در حالی که رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که واشنگتن استراتژی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش ندارد، ملک عبدالله درباره گسترش قریب الوقوع تروریسم به اروپا و آمریکا هشدار داد. بنا به گزارش رویترز، پادشاه عربستان که در جمع سفرهای خارجی در ریاض سخن میگفت، خطاب به آنان گفته است: از شما میخواهم این پیام را به رهبران خود برسانید. در این لحظه این تروریسم یک نیروی شیطانی است که باید با عقلانیت و به سرعت با آن جنگید. ملک عبدالله تاکید کرده است که در صورتی که جهان در مبارزه با تروریسمی که اکنون در منطقه خاورمیانه حاکم است برخوردی جدی نداشته باشد، ظرف یک ماه آینده به اروپا و دو ماه بعد به آمریکا گسترش خواهد یافت. در حالی که عربستان سعودی چنین موضعی را در برابر تروریسم موجود در منطقه اتخاذ کرده است، قطر به عنوان یک عضو شورای همکاری خلیج فارس مواضع متفاوتی دارد. حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب ساکن ترکیه، در این باره میگوید:
بین عربستان سعودی و قطر بر سر موضوع جبهه نصر اختلاف وجود داره. یعنی در واقع قطر جبهه نصر را جزء گروه‌های تروریستی نمی‌دونه و مسائلی که الان در مرز سوریه با اسرائیل اتفاق افتاده و حدود 43 صلبان سازمان ملل رو بودن، این متعلق به گروه جبهه نصره هستش که البته قطر داره تلاش میکنه که اینها را آزاد کنن. منتها در رابطه با کشورهای غربی، بایستی کشورهای غربی بپذیرن که مخالفین آقای بشار اسد بخشی از ائتلاف ضد تروریسم خواهد بود. منتها کشورهای غربی هنوز بحث بررسی میکنن، هنوز کاملا با دیدگاه عربستان نزدیک نشدن. مسئله دوم، مسئله حوثی‌ها در یمنه که عربستان خواهان اینه که جزء گروه‌های تروریستی شمرده بشه. وضعی که الان وجود داره به این شکل نیست. این دو موضوعی است که به شدت آقای عبدالله را نگران کرده.
از سوی دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، اعلام کرد که این کشور سطح هشدار خطر عملیات تروریستی در خاک خود را یک درجه افزایش داده و به مرحله شدید رسانده است. مراحل هشدار در بریتانیا 5 سطح دارد که مرحله شدید سطح 4 آن است. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ساکن لندن، درباره اینکه چنین سطحی از نگرانی و اعلام آمادگی از سوی بریتانیا با چه هدفی صورت می‌گیرد، می‌گوید:
بخشی از این برمیگرده به خود فشارهای داخلی در داخل بریتانیا که بایستی دولت کامرون واقعا باید یه موضع بسیار محکمی رو در قبال این گروه بگیره، و بخشی دیگر مربوط میشه به جذب همکاری و به طور کلی تشکیل نوعی ائتلاف بین کشورهای اروپایی که بتونن وارد عمل بشن، برای اینکه آمریکا هم به همین موضوع تاکید کرده. ولی نکته بسیار مهم در اینجا برای چه کشورهای اروپایی، چه بریتانیا و چه آمریکا، اینه که چجوری با داعش روبرو بشند. در عراق مسئله نیست، ولی در سوریه میخوان چه کار بکنن؟ برای اینکه یک سوم سوریه هم در اختیار همین گروه خلافت اسلامی است. سوال مهم اینه که چجوری باید با داعش وارد عمل بشن و نتونن در این حال موضع بشار اسد رو تقویت بکنن. یعنی کوبیدن داعش تقریبا مترادف است با تقویت موضع بشار اسد.
وزیر امور خارجه آمریکا جان کری هم با درخواست از جامعه جهانی برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش اعلام کرد که چاک هگل، وزیر دفاع آمریکا، به زودی به خاورمیانه سفر می‌کند تا حمایت کشورهایی که مستقیما در معرض تهدید قرار دارند را برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی جلب کند. حسن روحانی نیز روز شنبه در برابر خبرنگاران تهدید تروریسم موجود در منطقه خاورمیانه را جهانی دانست و خواستار برخورد بین المللی با آن شد.
مرداد قاسم‌فر گزارش می‌داد. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه در یک کنفرانس خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی به گفتگو نشست. آقای روحانی در این کنفرانس خبری با تاکید بر موفقیت‌های اقتصادی دولتش در یک سال گذشته به محدودیت‌هایی که دولت برای تحقق وعده‌های سیاسی خود روبروست نیز اشاره کرد. همچنین آقای روحانی در زمینه سیاست خارجی، مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران هم مواضع پیشین دولتش را تکرار کرد. جواد کوروشی از رادیو فردا.
رئیس جمهوری اسلامی ایران کنفرانس خبری خود را با گزارشی از اوضاع اقتصادی کشور آغاز کرد و از مهار تورم و متوقف کردن نرخ رشد اقتصادی منفی در سال گذشته و امسال گفت.
در سال 91 رشد منفی منهای 6.7 بوده و در سال 92 منهای 1.1. بنابراین ما تا حدی رشد منفی رو کاهش دادیم. در سال جاری یعنی سال 93 تمام تلاش ما اینه که ما از رکود خارج بشیم و رشد ما مثبت باشه در پایان سال. پیشبینی ها همه بر این مبنا هست ما امسال به رشد مثبت میرسیم، از رکود عبور میکنیم و وارد رونق میشیم.
درباره کاهش نرخ تورم و آرزوی خروج از رکود و دستیابی به رونق اقتصادی، احمد علوی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در سوئد بر این باور است که دستیابی به هدفهای اعلام شده دولت نیاز به پیش شرط هایی دارد.
خروج از رکود و رسیدن به رونق و یا رونق پایدار، اینا سه تا مفهوم متفاوت هستند. ممکنه اقتصاد ایران از رکود فعلی که بسیار عمیق هم هست و البته رکود تورمی خارج بشه، ولی اینکه به رونق و اون هم رونق پایدار برسه جای اما و اگر داره. چرا؟ برای اینکه برای رسیدن به رونق و اون هم رونق پایدار به منابع امکانات، هم از امکانات مالی، هم از امکانات نیروی انسانی و حتی نرم افزاری به معنی ثبات سیاسی در داخل و خارج نیاز هست.
آقای روحانی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تحریم‌هایی که روز گذشته علیه برخی افراد حقیقی و حقوقی اعلام شد، این تحریم‌ها را ظالمانه خواند و گفت ایران با افتخار تحریم‌ها را دور می‌زند.
البته که ما تحریم رو دور می‌زنیم، با افتخار ما تحریم رو دور می‌زنیم، چون تحریم رو غیرقانونی می‌دونیم. ما حتماً در برابر هر گونه تحریم ایستادگی می‌کنیم، مقاومت می‌کنیم و راه حل‌های خودش رو براش پیدا می‌کنیم. اونا می‌دونن به هر حال ما دست رو دست نمیگذاریم.
درباره ادامه مذاکرات هسته‌ای هم آقای روحانی گفت ایران با جدیت و با به گفته آقای روحانی صداقت در این مذاکرات شرکت میکند و اگر طرف مقابل هم صداقت داشته باشد میتوان به نتیجه دست پیدا کرد.
در زمینه مسئله هسته‌ای مبنای ما ادامه مذاکرات با 5 به اضافه 1 هست. اگر زیاده خواهی در کار نباشه و اگر صداقت در طرف مقابل باشه، همونطور که طرف ایرانی هم صادقانه حرکت میکنه و هم جدیست، ما در فرصت باقی مونده میتونیم به تفاهم و توافق نهایی دست پیدا کنیم.
به باور مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس، گفته های آقای روحانی درباره مذاکرات هسته‌ای تاکید بر سیاست های یک سال گذشته دولت در این مذاکرات است.
به نظر میاد که آقای روحانی با سرعت بیشتری مجدد پشت دستگاه دیپلماسی ایستاد، هرچند ابراز کرد که به هر حال قرار در سطح تران این گفتگوها ادامه پیدا کنه، اما تاکید کرد که نه فقط دستگاه دیپلماسی و وزیر خارجه، بلکه این مجموعه دولت و شخص رئیس جمهور هست که پشت این ملاحظات و گفتگوها هست. و البته فراموش نکرد که حمایت رهبری رو از مذاکرات هم مورد تاکید قرار بده و به نوعی توضیح بده به شکل غیر مستقیم که گفتگو با طرف غربی و 5+1 در یک کانون مرکزی قدرت کلید خورده و تصمیم استراتژیکی هست که بدون نظر مثبت رهبر جمهوری اسلامی نه شده و نه طبیعتاً پیگیری خواهد شد.
آقای روحانی در پاسخ به پرسش خبرنگار کیهان که با نظر آقای خامنه‌ای درباره برخورد به گفته این روزنامه‌نگار فتنه‌گران اعتقاد دارد، گفت دولت تنها محکومیت‌هایی را به رسمیت می‌شناسد که رأی آن از سوی دادگاه‌های صالح صادر شده باشد.
مسائلی هم که مربوط به سال‌های گذشته است و در کشور وجود داره، به هر حال ما در چارچوب قانون عمل خواهیم کرد. کسی اگر محکومیتی داره، خب ما یه قوه قضایی فردی رو محکوم کرده، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده. اگر ما به قانون عمل میکنیم، به حکم دادگاه عمل میکنیم.
آقای روحانی همچنین در پاسخ به خبرنگار روزنامه شرق درباره انجمن صنفی مطبوعات گفت دولت وعده‌های خود به اصناف و گروه‌های شغلی را فراموش نکرده است.
البته می‌دونید که دولت در بعضی از زمینه‌ها باید با قوای دیگر همکاری بکنه. اینجور نیست که به هر حال دولت یه تصمیم بگیره، قوه قضاییه یه تصمیم، مجلس یه تصمیم، ما باید با هم تصمیم بگیریم، هماهنگ بشیم. فقط من می‌خوام بگم که قول‌هایی که ما دادیم به مردم یا به انجمنها، به اصناف و گروه‌های مختلف، از یاد نبردیم و فراموش نکردیم و دنبال می‌کنیم.
آقای روحانی در پاسخ خبرنگاران درباره ناآرامی‌ها در منطقه هم گفت ایران با هر گونه تروریسم مخالف است و هر کشور و ملتی در این زمین از ایران کمک بخواهد ایران به آنها کمک می‌کند، همانطور که به عراق، سوریه، فلسطین و لبنان در ماه‌ها و سال‌های اخیر کمک کرده است.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
ممنونیم که همراه ما هستید. بشنوید که سرانجام پس از بیش از یک دهه مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران روز جمعه در تهران با حضور جمعی از اعضایش از سراسر ایران در مکانی خصوصی برگزار شد و کانون نویسندگان ایران توانست انتخابات هیئت دبیرانش را برگزار کند. علی صالحی، حسین فاضلی، نجمه عراقی، بنفشه حجازی و ناصر وحدتی نظارت بر انتخابات کانون نویسندگان ایران را عهده‌دار بودند. در دی ماه سال گذشته ماموران امنیتی از برگزاری نشست کانون نویسندگان ایران جلوگیری کرده بودند و عباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در بهمن ماه گذشته فعالیت کانون نویسندگان ایران را مشروط به انجام دگرگونی‌هایی در اساسنامه آن ذکر کرده بود. همکارم بنیامین صدر در گفتگوی با فریبرز رئیس دانا، عضو پیشین هیئت مدیره کانون نویسندگان ایران، از چگونگی برگزاری انتخابات کانون پس از بیش از 10 سال پرسیده است. فریبرز رئیس دانا:
10 سال پیش انتخاباتی صورت گرفت و اون دوره هیئت دبیران تمام شد. برای انتخابات بعدی هرگز دیگه اجازه‌ای صادر نشد. اون موقع هیئت دبیران یک کسانی بودن. اون هیئت دبیران بعدن با تهدیدی که روبرو شدن آمدن به اعضای جدیدتر کانون که من هم توشون بودم نشستن و گفتن که ما دیگه نمیتونیم وظیفه‌مون رو انجام بدیم، یعنی انتخابات برگزار کنیم. البته در آن میان 3 نفر رو باید نام ببرم که این 3 نفر ایستادند و گفتند ما جا خالی نمی کنیم به رغم فشارها و تهدیدهایی که انجام شده بود و به همین دلیل اون اعضای هیئت دبیران کار رو واگذار کردند و رفتند. این 3 نفر ایستادند و پا بر جا موندند. جا داره نام ببرم: زنده یاد جاهد جهانشاهی بود، دیگری سید علی صالحی بود و دیگری خاتون غزل آزادی سیمین بهبهانی، نام و یادش گرامی است، که ایستاد و گفت من بر سر رأی خودم هستم. اون تا لحظه آخر کانونی بود. به هر تقدیر ما کانون زهوار گسیخته را به عهده گرفتیم و هر کاری کردیم باز انتخابات نشد. ناگزیر خودمون اداره کردیم. حدود 6 سال پیش، یعنی 1387، ما ناگزیر شدیم انتخابات را از طریق مکاتبه‌ای انجام بدیم. بعد که متوجه شدن زنده یاد مجید امین معیر مورد بازخواست قرار گرفت، چون اطلاع داده بودن که منزل او یکی از مراکز دادستد پستی شده بوده برای کانون.
اما در این 6 سال گذشته تا دیروز که انتخابات با حضور اعضا برگزار شد، وضعیت چگونه بود و برگزاری این انتخابات پس از چه کشمکش هایی اتفاق افتاد؟
ما هیئت در ایرانی که با مکاتبه انتخاب شده بودیم، من، آقای زرفشان، آقای معصوم بگی، علی اشرف درویشیان و محسن حکیمی، رضا خندان مهابادی، فرخنده آجیزاده، هر کاری میکردیم نمیشد. 2-3 بار اقدام کردیم. اون محلی رو که میخواستیم درش انتخابات انجام بدیم با ممانعت روبرو شد و بعد یک بار هم خواستیم دوباره به مکاتبه ای پناه ببریم که اونجا به دلیل شرایط خاصی که بود و فشار و تنگنا، اصلا شمار نامزدها برای احراز پست‌های کانون نویسندگان کم بود. اعضای هیئت در ایران اون کانون همشون به زندان افتادن، مورد بازجویی‌های طولانی مدت قرار گرفتن، بعدم کسانی هم زیر فشار یا شرایط استفاده دادن. اما ما ادامه دادیم و دیروز موفق شدیم و دیروز در یک جایی که این کانون رو برگزار می‌کردیم به همه اعضایمون به شکل‌های مختلف اطلاع دادیم و این افراد آمدن.
چه تعداد از اعضای کانون نویسندگان ایران در انتخابات جمعه شرکت کردند؟
من رقم دقیق رو نمیدونم چقدر شرکت کردن. خیلی بیشتر از حد انتظار آمدن. شنیدم 20 نفر بیشتر از مقداری که حد حساب لازم داشته. ما اعضای هیئت در ایران که مدت 6 سال این دوره خدمت کرده بودیم تصمیم گرفتیم که به دلایل مختلف تو این دوره نامزد نباشیم. دلیل خود من واقعا این بود که فرصت برای جوان‌ترها داده بشه و بعد به برخی از شایعات دایر بر این که گویا ما اینجا رو ملک تلخ خود کردیم این شایعات پایان داده بشه، بچه‌های کانون فعال‌تر بشن. شاید به هر حال این تازه نفس‌ها اون ادعایی که در مورد ما میشه که رادیکال هستیم و چپ هستیم و سیاسی هستیم اینها رو نداشته باشن.
سخنگو رئیسی هم تعیین شد برای کانون یا خیر؟
یک بار کانون یه رئیس داشت، این برمیگرده به 45 سال پیش، اون هم سیمین دانشور بود و بعد از اون دوستان هم دیگر رو یه جوری قبول دارن که به ریاست نمیکشه. ببینید اعضای هیئت دبیران 5 نفر اصلی هن که این 5 نفر با هم کار سخنگویی و کار اداره کانون رو به عهده میگیرن، 5 تای علل بدل هم پا به پای اونها هستن و مسئولیت های جدی هم دارن. این 5 نفر اصلی علی اشرف درویشیان هست، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین، حسن عسکری و مهدی ربرایی. خب چهرهای شناخته شده هستن، جوونم توشون هست، میان سالم هست. بعدم اعضای علل بدل هستن که حافظ موسوی است و خانم فانوس بهادروند، علیرضا چبباری، حمید یزدانی و یه جوان دیگه‌ای به نام علی عبداللهی که خب به قدر کافی اشتهار در کار ادبی داره. کانون ماهیتی دموکراتیک داره و در نتیجه نیازی به تک رهبری و ریاست و اینها فعلا نداریم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و صدای مجله شبانگاهی ما. جمعیت دفاع زندانیان سیاسی ایران هر ساله در شهر کلن در آلمان یاد زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان 67 در زندانهای ایران را گرامی می‌دارد. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان از تازه‌ترین بزرگداشت برگزار شده می‌گوید.
26 سال پیاپی است که در اوائل شهریور ماه در گرامیداش یاد و خاطره زندانیان سیاسی اعدام شده در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در تابستان سال 67 مراسمی یا در کنار رود معروف راین و یا بر روی پلی از این رودخانه برپا می شود. حرکت این بار در شامگاه شنبه نیز از سوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران برگزار شد. امسال هم مانند سالهای پیش شرکت کنندگان در این حرکت با شاخه های گل در این مراسم حضور داشتند. در حالی که این حرکت ادامه داشت، دکتر بهرام بیگدلی سخنگوی این جمعیت در گفتگو با ما اینطور گفت:
آنچه که امروز در منطقه خاورمیانه و جهان رو به وحشت انداخته، یعنی داعشگری و جمهوری اسلامی ایران و به ویژه در سال 1967 آغاز شد. با سؤال این که آیا اینها مسلمان هستند یا نه، در 3 دسته به دستور آیت الله خمینی و با همکاری افرادی مثل آقای پور محمدی وزیر فعلی دادگستری به جوخه‌های اعدام سپرده شدند، با همین شرطی که گویا اینها محارف هستند و به اسلام اعتقاد ندارند. متاسفانه به خاطر فقدان وسایل ارتباط جمعی مانند اینترنت این قتل عام انعکاس پیدا نکرد و هر ساله توسط جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران یا سایر گروه های مدافع حقوق بشر در خارج از ایران تشکیل شده است. سالگرد این اعدام های گروهی که تا 5000 زندانی رسید و در خاطرات آیت الله منتظری به طور مثال بهش اشاره شده، با آیت الله منتظری به این خاطر سمت شاید دست از قای مقامی آقای خمینی، یک سالگرد برگزار می شود.
در مراسم گروهی از حامیان مادران پارک لاله از شهر دورتموند آلمان هم شرکت داشتند و خانم فاطمه رضایی سخنگوی این گروه در گفتگو با ما به مراسم مشابهی که روز جمعه در گلزار خاوران برپا شد اشاره کرد و به نقل از خانم منصوره بهکیش یکی از حاضران در این مراسم اینطور گفت:
در گلزار خاوران خانواده ها تونستن برنامه خودشون رو داشته باشن. خانم منظوری بهکیش از خانواده های جانباختگان دهه 60 که 6 نفر از اعضای خانواده و بستگانش رو از دست دادن نوشتن: مقاومت مادران و خانواده های خاوران حکومت رو به عقب نشینی وادار کرد. برای اولین بار تونستیم که با خیالی راحت‌تر مراسمی رو در رابطه با یادبود زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان 67 در خاوران برگزار بکنیم و عنوان کردن که امسال تونستن بدون دردسرهای مشخصی که هر ساله داشتن در رابطه با دستگیری ها و مشکلاتی رو که ماموران امنیتی براشون ایجاد میکردن امسال نداشتن و این رو به این دلیل میدونن که خانواده ها و مادران خاوران در چند سال گذشته استقامت کردند و این رو یک نکته مثبتی در این رابطه دیدن. امسال تونستن این مراسم رو با گل باران کردن و خوندن سرود برگزار بکنن.
خانم رضایی در پایان این گفتگو یادآور شد که هدف از گرد همایی در گلزار خاوران در جنوب تهران و مراسم مشابه در خارج آن است که یاد و خاطره زندانیان سیاسی اعدام شده در زندانهای جمهوری اسلامی ایران فراموش نشود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و به پایان مجله شبانگاهی نزدیک میشیم. اگر پایان این مجله نقطه پایانی هم هست بر روز شما و حال دیگه به بستر میرید، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک روز یکشنبه آسوده و بی و یا کم دغدغه براتون آرزو میکنم. اگر که همچنان بیدار خواهید بود، پس از خبرها رس هر ساعت و نیم ساعت وعده ما در مجله نیمه شب. خدا نگهدارتون.